الرحمن الرحيم. الحادی عشر، الحق وقوع الاشتراک لنقل و تبادر و عدم صحت سلبه به نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد و ان احاله بعضون لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه لعدم لزوم التطويل. یکی از اموری که قبل از آنی که وارد بحث اصلی بشویم گفتن ما یک سلسله اموری را که لازم هست تذکر آنها به عنوان مقدمه بیان می کنیم در رابطه با مشترکه. البته می دانید ما دو نوع مشترک داریم، یک مشترک مشترک معنوی است و یک مشترک مشترک لفظی. مشترک معنوی عبارت است از این که لفظ ما یکی باشه، موضوع اون له و معنای ما هم یکی باشد، اما این معنا دارای مصادیق متعددی باشه و دارای افراد مختلفی باشه، چه این افراد افراد یک نوع باشند چه این افراد افرادی باشند که از نظر حقیقت با هم مختلف هستند اما در یک جهت جامع با هم شریک هستند. اگر لفظی برای یک همچه معنایی وضع شد به این لفظ میگیم مشترک معنوی، مثل لفظ علم که وضع شده است برای یک معنا که عبارت از احتمال راجح باشه. این احتمال راجح دو مصداق داره، دو فرد داره، یکی احتمال راجح قطعی که منع از نقیض میکنه، یعنی احتمال مخالفش را اصلا نمیدهیم، یکی احتمال راجحی که مانع از نقیض نیست، یعنی خلافش هم احتمال میدیم اما احتمال خلافش مرجوحه. این احتمال راجحه که از اول به علم و یقین تعبیر میشه و از دوم به ظن تعبیر میشه. حالا این علم برای یک معنایی وضع شده است که هر دوی این مصداق رو شامل میشه. مشترک معنوی غرض بحث ما نیست و مورد تعرض ما نیست، اون چه مورد بحث ماست مشترک لفظی است. مشترک لفظی مقابل ترادفه. ترادف عبارت است از این که ما دو لفظ داشته باشیم که این دو لفظ را دو بار برای یک معنا وضع کرده باشن، یک مرتبه برای این معنا وضع کرده باشن و یک مرتبه برای معنا باز اون لفظ را یک بار دیگر برای همین معنا وضع کرده باشند، مثل لفظ آدم و لفظ بشر که اینها مترادف هستند، یعنی هر دو یک معنا میدن. مقابل مترادف هست مشترک لفظی. مشترک لفظی عبارت است از این که ما چند معنا داریم، اما این چند معنا را با یک لفظ، یک لفظ را یک بار برای این معنا وضع کرده اند، بار دوم برای معنای دوم، بار سوم برای معنای سوم، که به این میگیم مشترک لفظی. اون چه مورد بحث و مورد گفتگوی ماست در این مقدمه 11 این مشترک لفظی است. در مشترک لفظی در دو مقام بحث میکنیم، یکی این که آیا ممکن هست ما مشترک لفظی داشته باشیم یا اصلا عقل میگه ممکن نیست و ممتنع است. بعضی میگن ممتنع است و ممکن نیست به علت این که اشتراک لفظی مخل به حکمت وضعه. اصلا حکمت وضع و علت وضع و فلسفه وضع تفهیم و تفهمه. ما میخواهیم از لفظ معنا را به غیر بفهمانیم. اگر یک لفظ دارای دو معنا یا دارای چند معنا باشه، ما وقتی این لفظ را استعمال کردیم در واقع معنا فهمیده نمی شود و چیزی که باعث اجمال معنا می شود این خلاف فلسفه وضعه و خلاف حکمت وضعه. به این جهت عرض کنم که گفتن ممتنعه. مرحوم آخون می فرماین حق این است که نه تنها امکان عقلی دارد و از وجودش امتناعی لازم نمی آید، بلکه علاوه بر این امکان وقوعی هم داره. حق این است که مشترک لفظی واقع شده است و وجود خارجی دارد. به چه دلیل؟ به چند دلیل. اولا نقل و تنسیس اهل لغت که در باب حقیقت و مجاز برای اثبات حقیقت چند تا دلیل ذکر می کنن که متاسفانه مرحوم آخوند در بحث علائم حقیقت و مجاز این علامت را ذکر نکردن. یکی از علامات که اولین علامت هست میگن تنسیس و اهل لغت. اگر اهل لغت تصریح کردن به این که این لفظ برای این معنا وضع شده است، این تنسیس و تصریح یکی از علاماتی است که حقیقت و مجاز از او شناخته می شود. حالا خود اهل لغت در کتاب لغت تصریح کرده اند که ما مشترک لفظی داریم، ما یک سلسله الفاظی داریم که اینها برای بیش از یک معنا وضع شده اند، یک بار برای این معنا، بار دوم برای معنای دوم. پس همین تنسیس اهل لغت یکی از ادله ما میشه، که البته این رو خیلی ها اشکال میکنن، میگن تنسیس اهل لغت نمیشود خودش یک دلیل شرعی باشه. یعنی ما در شرع مقدس نداریم که گفته باشن اگر یک لغوی گفت معنای لفظ این است، گفته او برای ما حجت باشه. بله، اگر از گفته لغوی برای ما وثوق و اطمینان حاصل شد، وثوق و اطمینان حجته، نه اینکه تصریح لغوی خودش یکی از ادله ما باشه. و غالبا هم اینجوری است. واقعا وقتی آدم به کتاب لغت مراجعه کرد و دقتی که اینها داشتن و زحمتی که اینها کشیدن، مرحوم فیروزآبادی صاحب قاموس المحیط نقل میکنن که ایشون 7 سال تا ببیند آیا معنای متاع چیست که خدا در قرآن میفرماید قل انما متاع الدنیا قلیل. بعدن در یکی از بادیه ها دید که یک مادری به دختر خودش گفت ایتنی بالمعبل، عرشبت که متاع آبیار. بعد دید یه کهنه ای را آورد که با اون کهنه میخوان ظرف را شستشو بدهن. خب کسی که 7 سال اینطور تحقیق میکنه و میگرده، اگر آمد و گفت مثلا ما مشترک داریم، قول او برای ما اطمینان حاصل میکنه. اگر علم حاصل نکند، حداقل وثوق و اطمینان برای ما حاصل میکنه. پس این یکی از ادله ما. دلیل دومی که اقامه کرده اند تبادره. ما خیلی از اوقات لفظ را که میشنویم چند تا معنا به ذهن ما تبادر میکنه و نمیدانیم کدام معنا مراده. بعد که به قرینه معینه توجه میکنیم، از بین اون معانی یک معنا نقش میبندد و ثابت میماند. مثلا آمد و راجع به عین صحبت کرد. خب وقتی عین را گفت، ما از عین بیش از یک معنا در ذهنمون میاد. یا خدا تو قرآن میفرماید و لیل اذا عسعس و شب اذا عسعس. عسعس دو معنا داره، از ازداده. یک معنای عسعس یعنی اقبله و یک معنای عسعس یعنی ادبره. حالا و لیل اذا عسعس یعنی و لیل اذا اقبله که اول شب باشه، یا و لیل اذا ادبره که آخر شب باشه و دیگه موقع صبح. اینجا هر دو معنا به ذهن ما تبادر میکنه. منتها بعد که خدا یه قرینه ای بعدش میاره و صبح اذا تنفس، از اون آدم استفاده میکند که این اسعسه در اینجا به معنای ادبره هست و نزدیک صبح هست. پس ما یکی از علاماتی که میتوانیم معنای مشترک را بهش عرشود که از آن داشته باشیم، تبادر بیش از یک معناست از بعض از الفاظی که میشنویم. دلیل سوم عدم صحت سل. واقعا نمیتوانید بگید که اسعسل لیس به اقبال یا اسعسل لیس به ادبار. همین عدم صحت، عدم صحت سلب، دلیل است بر این که لفظ در هر دو معنا چیه؟ لفظ در هر دو معنا حقیقته. پس حق این است که ما مشترک لفظی داریم، یکی لتنسیس، یکی لتبادر، یکی هم لعدم صحت سلب. بله، یک عده آمده ان و گفته ان ما مشترک لفظی نداریم، برای این که با حکمت وضع مناسب نیست، مخل به حکمت وضعه. چون حکمت وضع بناش بر تفهیمه و لفظ مشترک را وقتی استعمال کردن، عرض شود که ما ازش یک معنا را صریحا استفاده نمی کنیم. این را مرحوم آخون جواب می دهن. می‌فرمایند نه، حق این است که هیچ اخلالی به تفهیم و تفهم نمیاد. تفهیم و تفهم گاهی با خود لفظه، گاهی به کمک قرینه، و قرینه هم که لازم نیست قرینه لفظیه باشه. ممکنه قرینه قرینه حالیه باشه، ممکنه قرینه قرینه مقامیه باشه. پس ما میتوانیم با قرینه و تداول هم دارد در بین لغت عرب، لفظ را عرض شود که بگیم دارای دو معنا یا سه معنا یا بیشتر هست. و اما این که بیاییم بگوییم اگر بخواهید با قرینه بیاورید، تطویل لازم میاد، تطویل بلا تائل. چون تطویل گاهی لازمه، گاهی غیر لازم. تطویل غیر لازم را میگیم تطویل بلا تائل. ما که میتوانیم در مقابل لفظ مشترک لفظ غیر مشترک بیاوریم، دیگه احتیاج به قرینه معینه نیست. کجا احتیاج به قرینه پیدا میکنیم؟ وقتی لفظ مشترک را استعمال بکنیم. خب ما که لفظ غیر مشترک داریم، میتونیم با یک لفظ مراد خودمون را بفهمونیم. در حالی که وقتی بخواهیم با لفظ مشترک مرادمون را بفهمونیم، دو تا لفظ میخواهیم، یکی خود معنا را بفهمونه از بین این معانی، یکی هم بیاد بگه کدوم معنا مراد و منظور بوده، و این میشه تطویل بلا طائل. مرحوم آخون میگن اولا مخل نیست و ثانیا تطویل بلا طائل نیست، چون خیلی از جاها تطویل نیست، چون قرینه که حتما لازم نیست لفظیه باشه. کجا لفظ طولانی میشه؟ وقتی قرینه لفظیه باشه. خب اگر قرینه حالیه باشد یا قرینه مقامیه باشد که تطویل نیست، این اولا. و ثانیا کی به شما عرض کرده است که هر تطویلی بلا طائله؟ بعضی وقتا خود تطویل مطلوبه، این در عینی که قرینه معینه را می آورد یک معنای دیگر را هم می خواد بفهمونه. گاهی اصلا جاییست که آدم هی می خواد حرف بزنه، مقام مقامیست که می خواد حرف بزنه، حالا چه حرف زننده خدا باشه چه بنده خدا. خدا به موسی میگه ما تلک به یمینک، میتونست بگه عصایه، اما به جای این که به عصایه تنها اکتفا بکنه فرمود عصایه اتوکع بها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. یا خدا یه جاهایی هست از جانب خدا این تطویل هست، خداوند میتونست در قرآن بفرماید من دعا یجاب و من سأله یعطا، اینطور میتونست بگه مختصر و مفید، اما اینطور فرموده اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الدا اذا دعانه فلیستجیبولی ولی اومنو. پس همه جا تطویل تطویل بلا طائل نیست، بعضی از جاها تطویل دال بر لطف، بر محبت، بر مهر، بر عطوفت، و به این جهت عرشوت کلام میاد و چه میشه؟ کلام میاد و طولانی میشه. پس قهرن از اینجا ما اون بحثی را هم که بعضی ها به قرآن اختصاص دادن، گفتن اگر در لغت ما مشترک داشته باشیم در قرآن نمیشود مشترک داشته باشیم، برای این که تطویل بلا طائل لازم میاد یا برای این که اجمال لازم میاد، این رو هم ما جوابش رو دادیم. اولا میگید شما در قرآن لفظ مشترک نیست، ما میگیم بهترین دلیل بر امکان شیء چیه؟ وقوع شیء. ما در قرآن چند تا لفظ مشترک بر شما بیاریم؟ عینا یشرب بها عباد الله، این عین چه لفظیه؟ لفظ مشترک. اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عینا، یا عرض شود که و همینطور از اینها، یا باز عین جاریه در بهش عرض شود که عین جاریه ای هست فیها عین جاریه. بنابراین استعمال شده است و گاهی با یک جمله هم در واقع عین مشترک استعمال شده و هم معنا از او فهمیده شده. اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه انفجار پیدا کرد و فوران پیدا کرد. خب میفهمیم این عینی که اینجا استعمال شده از چه عینی است؟ عین جاریه هست دیگه، نه عین باکیه نه سایر عینها. بنابراین در قرآن شریف هم عرض شود که، یا همین مثالی که عرض کردم، هل لیل ازا اس اس و صبح ازا تنفس، اینجا اس اس چه لفظیه؟ لفظ مشترکه و با اون قرینه صبح فهمنده است که مراد از این اس اس ادبار و لیل، نه مراد اقبال و لیل باشه. پس ما الفاظ مشترک در قرآن زیاد داریم، و این که شما میگید قرآن باید واضح و روشن بیان بکند، این رو ما قبول نداریم. خیلی از جاها لفظ باید مجمل باشه، چون اگر بخواد همه جا مطلب محکم باشد و روشن باشد که فرق بین ائمه معصومون دیگران مشخص نیست. قرآن خدا صریحا می‌فرماید قرآن اینجوری است، بعضی از آیات قرآن هنه بله آیات محکمات و بعضی از اینها متشابهات که هنه ام الکتاب، اصلا مادر کتاب اون کلمات متشابهه، یعنی اون چیزایی است که معناش خیلی عرض بود که روشن نیست، که لا یعلمها الا راسخونه در علم، که کی باشن؟ ائمیت ها که آمد خدمت امام صادق علیه السلام و همین سوال را از حضرت کرد، عرض کرد چرا خداوند تو قرآن همه چیز را واضح و روشن بیان نکرده و خیلی از چیزهاست که ما از قرآن نمیفهمیم. امام صادق فرمود لتحتاجون الینا، تا شما محتاج ما باشید و دست شما پیش ما دراز باشه. گفت خب خداوند جوری بیان میکرد که ما محتاج شما هم نمیشدیم. فرمود اشتباه شما از اینجاست، شما خیال میکنید خدا پیغمبری فرستاده که یه نمازی بخونید، یه روزهی بگیرید، یه حجی برید، یه دلاراست. این که نیست که خداوند پیغمبر فرستاد شما این عبادات را انجام بدید تا آدم بشید، تا انسان بشید، تا تربیت بشید، و گاهی برای پرسیدن یک مسئله خدمت ما میایید و اون حالتی که در حضور ما به شما دست میدهد برای ساختن شما از 100 تا عمل مستحب و واجب اثرش چیه؟ بیشتره. بنابراین خود قرآن میگد که گاهی ما کلمات را واضح نمی کنیم، بلکه مادر کتاب و اصل کتاب همون متشابهاتی هستند که لا یعلمها الا راسخون در علم. حالا عنایت بفرمایید، الحادی عشر، بله ببخشید، بله و بله و آخر متشابهات که اون رو لا یعلمها الا راس، بله اونایی که محکم هستن ام الکتاب هستن، اما متشابهات هم الا ما شاء الله مداری. ما دیگه نمیدونیم، بالاخره گفتن که بل اینها خداوند اینها رو متشابه نازل کرد برای این که
عرصه
اون که توریه بهش میگیم، توریه غیر از توریه با اجمالگویی با هم خیلی فرق داره. الحادی عشر، الحق و وقوع الاشتراک، حق این است که اشتراک واقع شده است. لنقل، اولا تصریح و تنصیص اهل لغت بر این که ما مشترک داریم و الفاظ مشترک زیاد داریم، و تبادر، و یکی هم تبادر، بعض از الفاظ است که ما وقتی شنیدیم چند تا معنا به ذهن ما تبادر میکنه و نمیدانیم کدام معنا مرادشه. سوم و عدم و صحت سلب، میبینیم اگر یک لفظی دارای دو معنا مثلا بود، هیچ کدام از این دو معنا را از لفظ نمیتوانیم سلب بکنیم و عدم صحت سلب لفظ از معنا یا معنا از لفظ دلیل بر حقیقته. و عدم و صحت سلب به نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد. پس حق این است که اولا ممکنه، ثانیا واقع شده. و ان احاله بعضون، بعضی ها گفتن ممکن نیست واقع بشه، در امکان عقلیش اینها خدشه کردن. چرا؟ لإخلالهی به تفهم، گفتن اشتراک باعث می شود که تفهم اختلال پیدا بکنه، مختل بشه و نتونیم ما معنا را صریحا بفهمیم. اون تفهمی که المقصود من الوضع، قرض از وضع این است که معنا را به دیگران تفهیم بکنن و دیگران تفهم بکنن. چرا باعث اخلال می شود؟ لخفاء القرائن، برای این که قرائن بر همه واضح نیست، بر خیلی ها مخفی است، و چون قرینه برش مخفی است معنا هم برش مخفی میمونه. این رو ما قبول نداریم. لمن الاخلال، اولا اشتراک قبول نداریم که مخل باشه. چرا؟ لامکان الاتکال می شود اتکال کرد بر قرائنی که این قرائن واضح روشن، هر کسی که آشنا با لغت هست این قرائن رو هم می فهمد. این اولا. و ثانیاً هر کجا که اخلال به مفهوم و اخلال به مقصود، این اشکال نداره، عیب نداره. و من او کونهی مخلن بالحکمت ثانیا، اخلال مخل به حکمت نیست. گاهی اصلا غرض این است که لفظ عرشبت که مجمل گفته بشه و معنا واضح و صریح نباشد. لتعلق القرض بالاجمال، گاهی قرض تعلق میگیرد به این که لفظ مجمل گفته بشود، البته همه جا نیست، احیانا. بنابراین عرض شود که این دوتا اشکال هیچ کدامش وارد نیست. کما ان استعمال المشترک، بعضی ها گفتن که در لغت اشتراک داریم اما در قرآن اشتراک نداریم، این رو هم ایشون رد میکنه. کما ان استعمال المشترک فی القرآن، استعمال لفظ مشترک در قرآن لیس به محال، این محال نیست، چون اولا از این استعمال محال لازم نمیاد، علاوه بر این که امکان عقلی دارد امکان وقوعی هم دارد. ما الفاظ مشترک در قرآن زیاد داریم. کما توهم، چرا توهم شده از که محال است؟ لعجل لزوم تطویل بلا طائل، گفته است اگر قرینه لفظی بیاورن و بر قرینه اتکال بکنن لازم می آید تطویل بلا طائل. یک لفظ را می تونستیم لفظ صریح بیاریم و احتیاج به قرینه نباشه، حالا که مشترک آوردید قرینه هم باید همراهش باشه، پس این لفظ طولانی شد و این تطویل، تطویل بلا طائل بلا فائده هست، فائده برش مترتب نیست دیگه. لعجل لزوم تطویل بلا طائل، لازم میاد ما کلام را طولانی کنیم بدون فائده اگر بخواهیم به قرائن اتکال پیدا بکنیم، و اگر قرائن را نیاوریم لعجل لزوم الاجمال، لازم میاد لفظ چه بشه؟ مجمل بشود در قرآن. فی المقال لولا الاتکال علیها، اگر اتکال به قرائن نباشد اجمال لازم میاد، و این تطویل بلا طائل و اجمال را میشد به خدای متعال نسبت داد؟ نه دیگه. و کلاهما غیر لائق به کلامهی تعالی، به کلام خدای متعال که جل شأنه اینها لایق نیست. کما لا یخفا، خب این رو ما قبول نداریم. فرمودن این دو حرف باطل هست. چرا؟ و ذالک لعدم لزوم تطویل، اولا که تطویل لازم نمیاد، تطویل وقتی لازم میاد که قرینه چی باشه؟ قرینه لفظی، یا قرینه حالیه باشه، مقامیه باشه و امثال اینها. و ذالک لعدم لزوم تطویل، اصلا تطویلی لازم نمیاد. فی ما کان الاتکال، در جایی که ما اتکال و اعتماد بکنیم علا حال، بر قرینه حالیه یا قرینه مقالیه و مقامیه، منتها قرینه مقالیه اگر باشد، اگر این فقط به عنوان قرینه معینه بیاد می شود تطویل، اما اگر دو منظور هست، هم معنای مشترک را می فهمونه هم غرض دیگر را ایفا می کنه، این میشه تطویل با طائل با فائده، جهت داره دیگه. او مقال، یا اتکال بر قرینه لفظیه ای که عطابهی، خداوند این قرینه لفظیه را آورده است لغرض آخر، تنها فقط برای تعیین معنای مشترک نیست بلکه برای جهت دیگر هم آورده. دقت فرمودید دیگه. این هم ثانیاً و سالسن گفتید اگر قرینه نباشد اجمال لازم میاد و اجمال لایق به قرآن هست یا نیست؟ نیست. میگیم چرا لایق هست. و منع کون الاجمال غیر لایق به کلامه تعالی، قبول نداریم که اجمال لایق قرآن نباشه، اجمال لایق قرآن هست. مع کونهی مما یتعلق به القرض، چون گاهی قرض به چی تعلق میگیره؟ به اجمال تعلق میگیره که آدم با واسطه مطلب را بفهمه و فواید دیگری به دستش بیاد دیگه. عرشبت که مع کونهی مما، با اینکه این اجمال از اون چیزهایی باشد که یتعلق به القرض، به همون اجمال قرض تعلق گرفته. و الا لما وقع المشتبه، اگر قرض به اجمال تعلق نمی گرفت اصلا باید در قرآن کلام متشابه بیاد یا نیاد؟ نیاد. در حالی کلام متشابه آمده است یا نیامده؟ آمده. و الا لما وقع المشتبه فی کلامه، مراد از مشتبه هم متشابهه. وقد اخبر فی کتابه الکریم، خداوند در قرآن خبر داده است به وقوع المشتبه، گفته ما کلمات متشابه داریم، آیات متشابه داریم در قرآن. قال الله تعالی فیه آیات محکمات، در قرآن یک آیات محکمات هست که مراد از محکم مقابل متشابهه، یعنی واضحات، معناش خیلی روشن و صریح و واضحه. هن ام الکتاب، ام اینها هستند. و اخر و متشابهات، یک آیات دیگر هم داریم که اینها متشابهات هستند که لا یعلمها الا راسخون در علم. و ربما بعضی ها از اون ور بام افتادن، بعضی ها گفتن که نه تنها ممتنع نیست عرض می شود که اشتراک، بلکه از امکان هم بالاتر واجب هست مشترک باشه، یکی از واجبات و ضروریات وقوع اشتراک. اینم افراطه. و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات، گفتن عقلن عقل میگرد اشتراک چیه؟ واجبه. چرا؟ به علت این که معانی غیر متناهیست و الفاظ متناهی، و نمی شود الفاظ متناهی پاسخگوی معانی غیر متناهی باشند. پس برای این که الفاظ متناهی را پاسخگوی معانی غیر متناهی بکنیم، باید قائل به چی بشیم؟ به اشتراک. کما این که توهم وجوب و وقوع الاشتراک، واجب هست اشتراک بیاد فی اللغات. چرا؟ لعجل عدم تناهل معانی، برای خاطر این که معانی متناهی است، ولی الفاظ چیه؟ الفاظ متناهی است. الفاظ را بشر اختراع کرده و اون چرا که بشر اختراع کرده است متناهی است، یعنی مسبوق به عدم بود، عدم بود و بعد به وجود آمد، این باید متناهی باشه. و تناهی الالفاظ المرکبات فلا بد من الاشتراک فیها، پس باید ما قائل به اشتراک بشیم تا الفاظ بتوند پاسخگوی چی باشه؟ معانی باشه. و هو فاسدون، این فاسده. چرا؟ برای اینکه بالاخره این مشترک که میخواد پاسخگوی اون غیر متناهی باشه، این مشترک متناهی است یا غیر متناهی؟ متناهی که میتونه پاسخگوی غیر متناهی باشه. اونی که پاسخگوی غیر متناهی است چیه؟ غیر متناهی. خود این مشترک باید چی باشه؟ غیر متناهی باشه. و غیر متناهی نمیتونه باشه دیگه، برای اینکه مشترک واضح لغت که ما باشیم میگیم دیگه. و هو فاسدون لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، ممتن عرشبت که پر واضح هست که اشتراک در این معانی ممتنع رو این ادعا. چرا؟ چون اگر مشترک متناهی باشد، باز متناهی ولو مشترک پاسخگوی غیر متناهی نیست. چه وقت میشد مشترک پاسخگو؟ وقتی مشترک هم چی باشه؟ غیر متناهی باشه. پس بنابراین این حرف را اولا از این راه جواب میدیم، میگیم لوضوح امتناع الاشتراک، برای این که پر واضح است که ممتنع است که اشتراک متناهی معانی غیر متناهی را پاسخ بده، فی هذه المعانی لاستدعائه، برای اینکه وقتی این معانی غیر متناهی بودن باید ما وضع غیر متناهی داشته باشیم، پس مشترک باید چی باشه؟ غیر متناهی باشه. لاستدعائه الاوزاع الغیر المتناهیه، وقتی معانی غیر متناهی بود باید اوضاع عرصود که غیر متناهی داشته باشیم. حالا چه وضع غیر متناهی باشد چه اشتراک، ولو سلم، بر فرضم که ما تسلیم بشیم، بگیم چه اشکال داره؟ نه خیر، واضع لغت خدای متعاله و خدای متعال الفاظ مشترک را برای معانی غیر متناهی وضع کرده است و اگر وضع هم غیر متناهی باشد چون خدا واضعش هست محظوری پیش نمیاد. بالاخره میگیم این معانی غیر متناهی را چی میخواد استعمال بکنه؟ ایها العلماء، بشر. بشر تا چه حد میتونه استعمال بکنه؟ متناهی، در حد متناهی دیگه. ولو سلم، بر فرض ما تسلیم بشیم بگیم که اوضاع غیر متناهی هم ممکن است انجام بگیره چون واضح خدای متعاله، ولی حالا که وضع قرار گرفت کی میخواد استعمال بکنه؟ بشر. بشر متناهی یا غیر متناهی؟ بشر غیر متناهی متناهی را میتونه، بشر متناهی متناهی را استعمال میکنه، پس باز این مشترک های غیر متناهی شد یه چیز بیفایده و بیخاصیت. لم یکد یجدی، نزدیک نیست مفید باشد الا فی مقدار متناه، فقط در مقدار متناهیش به درد میخوره مقام استعمال، چون مقام استعمال بشر میخواد استعمال بکنه و بشر چیه؟ متناهی است. مضافن الا تناه المعانی الکلیه، کی به شما گفته از که معانی کلیه غیر متناهی است؟ ما معانی کلیه که هر کدام صدها و هزارها و میلیونها مصداق داره اونها رو در نظر میگین و اونا متناهی است. مضافن الی تناهی المعانی الکلیه و جزئیاتها، جزئیاتها و این کانت غیر متناهیه، مصادیقش ولو غیر متناهی باشه، اما لفظ را در مقابل چی وضع کردن؟ اون معانی کلیه که چی باشه؟ متناهی باشه. و جزئیاتها و این کانت غیر متناهیه، جزئیات ولو غیر متناهی باشد الا ان کلیاتها، لفظ به ازای مصادیق نیست بلکه لفظ به ازای کلیات، و کلیات فرض این است چیه؟ متناهی است. پس عدم تناهی پیش میاد یا پیش نمیاد؟ عدم تناهی پیش نمیاد. و کل این یغنی ان وضع لفظ به ازای ها، مغنی است که لفظ در ازای معانی وضع بشه، کما لا یخفا، از این گذشته خدا سایه مجاز را بر سر ما مستدام بداره، همش که لازم نیست به عنوان حقیقت استعمال بشه، یک لفظ را میتونیم در صدها معنای مجازی به عنوان مناسب چه کار بکنیم؟ استعمال بکنیم. مع ان المجاز باب واسع، اونی که ازش محذور پیش میاد این که واقعا وضع در مقابل جزئیات باشه. فهم که بابا آیا استعمال مجازی هم وضع میخواد یا وضع نمیخواد؟ اونم وضع میخواد، منتها وضع نوعی میخواد، و وضع نوعی میشود متناهی یا غیر متناهی. پس این تناهی به باب مجاز هم سرایت میکنه، نمیتونیم بگیم مجاز غیر متناهی است. مع ان المجاز باب واسع، ففهم که تازه اگر سراغ مجاز هم برید چون مجاز هم باید با وضع بالاخره باید بین معنای حقیقی و این معنای مجازی یکی از مناسباتی که وضع شده است و محدود است وجود داشته باشد. 25 علاقه، 50 علاقه، 70 علاقه، اینه که گفتن دیگه. این علاقه ها باید یکیش وجود داشته باشه و همه اینها محدود هست، پس باب مجاز هم می شود محدود. این هم اشاره به ففهم. حالا انشالله عرض کنم که از ثانی عشر رو هم بخوانیم و انشالله، حالا نمیدونم ما چقدر مشتق را میتونیم بخونیم، چون ظاهرن هفته یه بعد از این هفته همش درس هست دیگه. حالا به هر جا رسوندیمش دیگه در خدمتتون خواهیم بود. صلی الله علی محمد و آله.